از جهت معارضه موارد نشدید، مورد ندارد معارضه. اما اگر کسی میخواد بفهمد که جمع بینهما چیست، به این کتب مراجعه کند. روضت المتقین جلد 5 صفحه 22، قره جلد 4 صفحه 547، مسئله 12، مستند جلد 11 صفحه 131، ریاض جلد 6 صفحه 81، حدائق جلد 14 صفحه 267، مستمسک جلد 7 صفحه 289 یا 90. هر یک از این کتاب ها که مراجعه کنید این تعارض مطرح شده و جواب داده شده، کدام عام از کدام خاص است، چگونه باید جمع کرد. این کتاب هم ملاحظه کنید بد نیست، اما ما چون که دوران هم بین حجت الله حجت بود ضرورتی به این بحث ندید، کما این که از ما ذکرنا ضعف فرمایش صاحب حدائق در جلد 14 صفحه 299 روشن شد. صاحب حدائق خودش مرحله اولا را قبول کرده که دیروز بحث کردیم، نسبت به مرحله دوم انکار است و اشد الانکار، میگه روایت دست نزنید، به خود این طرف اون طرفش نکنید، هم نه هم میکنه به صاحب عدالت تو اینجا احتیاج داری، این روایت ضعیف ها گرفته این طرف اون طرف میکنید. ملاحظه کنید اون چی که در رابطه با روایت ابو بصیر والحمل علی المعنى الثانی، معنای ثانی این است که به ما روایت را بگوییم، روایت مورد اذن را میگوید. حمل بر معنای ثانی این است که بگوییم روایت مورد علم برضا را میگوید. حمل بر معنای ثانی این است که بگوییم شرط لعدنا مرحله بوده، در واقع شرطی نبوده، این همه را میخواسته، ثواب ارجح را میخواسته. والحمل علی المعنى الثانی که خلاصه کنید در مرتبه دوم از دیروز، والحمل علی المعنى الثانی و هو تخصیص الاجزاء به صورت ما اذا علم ان قصد المستاجر تحصیل الثواب لا حجا معینا، این کلمه را توجه کنید، لا دلیل علی، اینم مهم نیست، ولا اشاره الیه فی الروایه. کل بحثی که ما دیروز کردیم ایشون میگه اصلا در روایت این بوی معنا از این روایت نمی، روشن شد؟ تازه دیروز من یه مقدار از بحث را قیچی کرده، هست در همه کتاب ها، اغلب کتاب ها نوشتن یه مقدار شما به ایشون گستن این روایت اگر این معنا را میخواد دلالت هیچی اشعار به این معنا را نداره. این عبارت را در مقابل عبارت مرحوم نراقی بگذاری، ولأن سیاق و تعلیل، میگه روایت دلالت داره، او میگه مفاد تعلیل علم به رضاست. این میگه در این روایت اشاره به علم به رضا نشد. روشن شد؟ لذا هیجوت نه به کلام فقها را یاد بگیرین، اما اعتماد روی جهات دیگری باشد. بزرگ است برای خودش بزرگ. این میگه لا اشاره الی، اون میگه مفاد تعلیل این است. این در رابطه با مطلب سوم از مسئله هفت. مطلب اول چی بود؟ لزوم تعیین. تقدم الکلام. مطلب دوم چی بود؟ وجوب العمل بعد از تعیین. تقدم الکلام. مطلب سوم چی بود؟ جواز العدول بعد از تعیین. تقدم الکلام. مطلب چهارم گفتیم روایت مجمل، قواعد محکمه. مطلب چهارم ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بقوله ولو کان ما علیه نوع خاص لا ینفع الاذن فی الحدود. این مطلب چهارم این مسئله است. در مطلب سوم سیدنا الاستاد این نظرش این شد که علل احول لا یجوز الحدود. یه قسمت کلامش بود دیگهشون علل احول گفت، ما علل اقوا گفتیم. قسمت دوم فرمایش ایشون این بود که مع الاذن به رضا یجوز الحدود. به دنبال قسمت دوم مطلب چهارمی متعرض شده و اون مطلب این است که شما که میگویید مع الاذن یجوز، آیا فرق بین موارد دارد یا ندارد؟ کل موارد مع الاذن یجوز یا اختصاص به بعضی از موارد دارد؟ مثلا که ما ذکرنا اگر پول دهنده مخیر بین قران و تمتع بود، مع الاذن بالاتفاق یجوز. اگر پول دهنده متعین بر او قران بوده، اجیرم برای قران گرفته، بعد به اجیر میگه آقا تمتع هم انجام دادی من راضیم، آیا کفایت الاذن فی العدول اختصاص به موردی دون موردی دارد یا مطلقا کفایت می کند؟ سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید اینی که ما گفتیم اختصاص به موردی دون موردی داره. این اذن در رجوع در مخیر فایده دارد، نافع است، کفایت می‌کند و در موارد تعیین کفایت نمی کند. مثلا اگر با صاحب پول حج قران واجب بوده فقط حاضر مسجد الحرام است، تأخیر نیست. تأخیر بین قران و تمتع نیست. اشتغال ذمه به معین دارد که قران یا افراد است. این صاحب پول به نایب گفته است شما تمتع هم انجام دادید، مانعی ندارد. آیا در این فرض اذن صاحب پول مفید است یا نه؟ در این فرض اذن صاحب پول کفایت می کند یا نه؟ به عبارت مختصرتر و جامع‌تر این اذن اثری دارد یا ندارد؟ سیدون الاسناد در این عبارت میفهمه این دو فلس ارزش ندارد. چرا ارزش ندارد؟ برای اینکه شما تفریق ذمه منو با اندا میخواهید دیگه، نی؟ شما چی میخواهید در از این اذن؟ میخواهید بگید چون که اذن در تمتع داده، تفریق ذمه برای او حاصل شده. این اذن در تفریق ذمه یک فلس ارزش ندارد. چرا؟ برای اینکه با آمدن حج تمتع معاف ذمه که نیامده. معاف ذمه چی بود؟ حج قران بود، او که نیامده. رضایت صاحب پول به نیامدن قران این که موجب سقوط نمی شود. تفریق ذمه دو راه دارد. یک، معاف ذمه انجام بکرد، این که نشد. راه دوم تعبد شرعی است که صحیحه ابوبصیر بگوید، این هم که نشد. دیروز توضیح دادیم صحیحه ابوبصیر این فرض را بل اتفاق نمی گوید، برای که نه تعدد دارد نه افضل دارد. نتیجه این است اون که در قبل گفتیم معل اذن یسه در این فرض نیست. چرا؟ بفهم لعدم الاتیان بالواجب و لعدم شمول و روایت لحاظ الفرض. روشن شد؟ عدم النفع نسبت به چی مقایسه شد؟ نسبت به معاف ذمه صاحب پول مقایسه شد. ما هم نسبت به ذمه صاحب پول بحث را انجام دادیم، گفتیم لعدم الاتیان بالواجب و لعدم دلالت روایت بر این فرض. مطلب پنج در مسئله هفت که در این مطلب پنج حتما دقت بکنید و حتما یادداشت کنید. این مطلب پنج باید جوابگوی دو سوال باشد. سؤال یک این است که در موارد عدول تفریق ذمه حاصل می شود یا نمی شود. حجی برای حج قران بوده، حج تمتع انجام داده، ذمه صاحب پول تفریق حاصل می کند یا نه؟ اجیر برای حج تمتع بوده، حج قران انجام داده، تفریق ذمه صاحب پول حاصل می شود یا نمی شود؟ این یک جهته که کل این فروض باید دقت بشود، بحثا رو خلط به یک دیگر نکنید، فقط نگاهتون به این باشد که در کدام فرض از این 8 فرض تفریق ذمه حاصل می شود یا نمی شود. فقط تفریق ذمه را بحث کنید. یه مطلب خواب نکرده نکرده واجبش که آمده دیگه، ماه والواجب اگر طبیعی بوده نیابت تبرعی بشه، چرا باطل باشه؟ حالا دقت کنید اصل بحث روشن بشه چی میخوایم بگیم. مطلب دوم این است که در کل موارد عدول این جهت را ما باید بحث کنیم که اجیر چیزی مستحق می شود یا نمی شود. حالا یا اشتباهی کرده، غلط کرده، عدول کرده، حج قران میخواست انجام بده، حج تمتع انجام داده، بعدم پشیمانم کرده، آیا این اجیر که 5 تومان خرج کرده است، اجرت المسما کجا مالک است؟ اجرت المس کجا مالک است؟ لا شیء علی کجاست؟ اکثر الامرین کجاست؟ مهم این بحث در این مطلب دوم با تفریق ذمه کار نداره. تفریق ذمه شد یا نشد، مهم مطلب دوم این است که این نایب عدول کرده، اشتباه کرده، با اجازه بوده، هر چی که بوده، آیا این نائب چیزی مستحق می شود یا نمی شود؟ اگر مستحق می شود، ماه و المستحق، عزت المسماس، عزت المثل است، اکثر الامر نستیست. و الیه اشار سیدن الاسداد رضوان الله تعالی علیه به قوله ولو عدل مع الاذ، 4 سطر بنویسید، 4 سطر 50. در این 5 سطر این 2 مطلب باید روشن بشود که هر دو هم آمده در این عبارات، منظم نیامده اما هر دو آمده. در بعضی جا میبینید بحث از صحت نیابت میکنه، در بعضی جاها میبینید بحث از عزت المثل میکنه، در بعضی از موارد میبینید بحث از عزت المسمى میکنه. نتیجه ما ذکرنا در مطلب 5 از مسئله 7 2 ملاحظه است. 1 تفریق ذمه مطلوبان، 2 استحقاق نایب للاجره. توضیح این 2 مطلب اجمالش از این قرار است، این مواردی که عدول شده ابتداعا این گونه تقسیم بکنید. بفرمایید این عدول تارتن در مواردی که معدولون عن تعین بر صاحب پول داشته. بفرمایید ما اول واجب بر صاحب پول چی بوده؟ حج قران بوده. اجاره هم برای حج قران انجام شده. این آقا آمده عدول کرد. و اخرا این عدول در مواردی بوده است که ما هو الواجب بر صاحب پول واجب تخییری بوده است. مثلا حج مستحب بر صاحب پول مخیر بوده بین القران و الافراد و التمتع. بر ذو المنزلین حج واجب مخیرن بین التمتع و القران بوده. در نظر مطلق ما هو الواجب مخیر بین التمتع و القران بوده. مثلا ولی یک مثال بزنید، هشت مثال. ما هو ثابت در ذمه صاحب پول مخیر بین تمتع و قران بوده، این با اجیر قرار بسته که حج قران انجام بده. بعد از این اجاره نایب حدود کرده، رفته حج تمتع انجام داده. اینجا باید هر دو جهت رو در نظر بگیری، کجا تفریق ذمه می شود، کجا استحقاق و اجرت هست. پس ابتداءً اینگونه بنویسید، این موارد اما از قبیل واجب معین بوده و اما از قبیل واجب مخیر بوده. روشن شد؟ و علی تقدیرین این عدول نایب حج تمتع انجام داده، این حج تمتعی که انجام شده است تارتا معل اذن بوده و اخرا بلا اذن بوده. عدول از قران به تمتع تارتا با اجازه بوده و اخرا بدون اجازه بوده. این چند فرض پیدا می کند؟ چهار فرض می شود دیگه. و علی جمیع تقادیر تارتن بحث از تفریق ذمه است و اخرا بحث از استحقاق اجرت است. هر یک از فروضهای اندران شما تارتن بحث میکنی با این کار تفریق ذمه شد یا نشد، و اخرى بحث میکنید که عفر تفریق ذمه شد، این پول طلبگار هست یا نیست، عفر روز که تفریق ذمه نشد این طلب دارد یا ندارد. چهار دوتا سابقا میگفتن چند تا میشود؟ هشت تا میشود. قهرن شما در هشت مسئله باید معافاته سید الاستاد رضوان الله تعالی علی را مع الملاحظاتی که فردا خواهد آمد روشن کنید. نتیجه چی می شود؟ یک سطح کنید. این موارد اما معین است و اما مخیر است، و علی تقدیرین اما مع الاذن است و بدونه است، و علی تقادیر اما من جهت تفریق است و اما من جهت الاجره. هشت فرض از این عبارت باید استفاده بشود. فرض یک، از این 8 فرض ما هو الواجب مخیر بوده است، مع الاذن ما هو الواجب معین بوده است، مع الاذن بوده است. اینگونه به سال بزنید، ما هو الواجب حج قران بوده، با اذن صاحب پول، با امر صاحب پول آمده حج تمتع انجام داده. این دو فرض می شود دیگه. نی این فرض را طورتا این گونه نگاه می کنید، با این کار تفریق ذمه صاحب پول شد یا نشد؟ بنویسید نشد. چرا نشد؟ بنویسید ما هو الواجب نیامده، نص خاصی هم این فرض را نمیگوید. روایت ابو بصیر این فرض را شامل نمی شود. این یک فرض. فرض دوم این است که در این فرض نایب استحقاق اجرت دارد یا ندارد. بنویسید اجرت المثل میخواهد، یا اجرت المسمى رو بگیرد. تفریق ذمه او نشده ها، این استحقاق اجرت دارد. اما المثل، برای اینکه امر کردی تمتع رو بیاورد، اما المسمى به خاطر اینکه با این رضایت و با این امر اجازه جدیدی انجام داده و اون این است که با همون مسمى گفته حج تمتع برای من انجام بده. روشن شد؟ این پس اون جایی که محل اذن است، این اذن نسبت به عهد الملاحظت این دو فلس ارزش نداره، نسبت به ملاحظه دیگر برکت داره. این دو فرض چی؟ از 8 فرض. اگر این روشن شد، اگر این روشن شد، این عبارت سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه که می فرمند ولو کان ما علیهن و اون خاص لا ینفع الاذن فی العدول را معنا کنید، این اطلاق درسته یا نادرسته؟ قهرن می فرماید که این اطلاق نسبت به تفریط ذمه درسته، نسبت به اجرت نادرسته. چرا نسبت به تفریق ذمه درست است؟ برای اینکه اذنش دو فلس ارزش نداره. چرا نسبت به اجرت ینفع؟ چرا لا ینفع؟ چرا ینفع؟ برای اینکه این امر کرده، بین که تمتع را بیاره امر کرده. اگر اجاره جدیدیه در واقع اجرت المسمى را باید بده، اگر اجاره جدیدی نیست اجرت المثل را باید بده لیل امر. اگر این روشن شد، این حواشی را ملاحظه کنید. 5 حاشیه است در رابطه با همین کلمه لاینفع. عروه صفحه 547 جلد 4 مسئله 12. در این مسئله به این عبارت می رسید و اما اذا کان ما علیه من نوع خاص ف هلا ینفع رضاه ایزا بالعدول الى غیره. عبارت تحریم این عبارت است. اگر عبارت تحریر اشکال دارد، این عبارت هم اشکال دارد. این همون فرض اول دوم را میگوید. مع الاذ لا ینفع در تفریق ذمه درست، مع الاذ لا ینفع در اجاره نادرست. پس این که فرمود است لا ینفع علا نحو الاطلاق نادرست است، اینجوری میبایستی میفرمود مرحوم سید لا ینفع به نسبت الى تفریق ذمه و ینفع به نسبت الى استحقاق نایب للاجره. روشن شد چرا باید اینجوری باشد؟ اگر این روشن شد از این عبارات لذت میبرید. در این لاینفع پنج حاشیه است. کل این حواشی اطلاق را میزند. میفهمن لاینفع نسبت به تفریق ذمه درسته، اما لاینفع نسبت به استحقاق اجره ناتمامه. حاشیه یک از مرحوم آقای خویی، فی براعت ذمه المستعجل لا فی استحقاق الاجیر للاجره. میگه لا ینفع نسبت به تفریق ذمه درست، لا ینفع. اما چرا لا ینفع نسبت به استحقاق اجره؟ حاشیه دوم را ملاحظه کنید، فی براعت ذمه المستعجل لا فی استحقاق المسمى کما لا یخفا. حاشیه مرحوم آقضیای عراقی است. میگه لا ینفع تفریق ذمه، لا ینفع. شما بنویسید چرا لا ینفع. دو جهت گفتید. نسبت به استحقاق اجره چرا میگوید لا ینفع؟ امر کرده طبق امر یا باید مسمى را بدهند یا باید اجره المسمى را بدهند. حاشیه سوم مرحوم آقای گلپایگانی، لا ینفع حاشیه این است، فی براعت ذمه المستعجل لکن یستحق الاجیر المسمى لو عدل باذنه. همون مطلب است. لا ینفع نسبت به تفریق ذمه، میفهمه لا ینفع. لا ینفع نسبت به اجاره، اجره چرا لا ینفع اگر امر کرده؟ اگر اذن در عدول داده، اذن در حج تمتع داده، چرا لا ینفع؟ حاشیه چهار مرحوم آفسید عبدالهادی، به نسبت ما الى ما عین علی المستعجر لا الى فراق ذمه العجیز. لا ینفع نسبت به او درست، چرا نسبت به این میگوی لا ینفع؟ نتیجه ما ذکرنا، مسیر بحث از کجا شروع شد به اینجا ختم شد و ختامه اون مسکم شد. بقیه من اگه شما قبلا به این حواشی مراجعه کرده باشید، حالا مراجعه کنید، کیف میکنید از مطلب. مسیر بحث اینگونه شروع شد که شما در مطلب سوم گفتید معل اذن یجوز، مطلب چهار این است که معل اذن یجوز، کجا یجوز کجا لا یجوز. گفتیم چند صورت دارد؟ پنج فرض دارد. فرض اول دو رو بیان کردیم. به دنبال توضیح فرض یک و دو عبارت مرحوم سید الاستاد ملاحظه شد، عبارت مرحوم سید درعروه ملاحظه شد، حواشی اربعه روشن شد. فرد سوم و چهارم سیعتی انشاءالله.